شوهرم خانم بود. با سلام و اسمه احسن رو با اجازه دوستان شروع میکنم. من رفیع همراه مشاورم با پروشان نزد مرمان زیر ضرورت برقراری رابطه صاف دلانه مستمر و نگاهی و استراتژیک با خدا توی سرفصلی که به سر ببریم دو تا اتفاق رخ داد. یک اتفاق تاریخی است که عاشورا بالاخره هر سال میرسه امسال میرسید و هم واقعی در حقیقت بداره به یاد ماندن آقای منتظری. بحث‌های ما از ابتدا تا الان این بوده که انسان‌ها هر کدوم در حد قواره خودشون در پیشبرد تاریخ مؤثر هستن و مقایسه صحیح نیست که امام حسین تو مدار خودش یکی هم منتظری تو مدار خودش هر کدوم از ما هم تو مدار خودمون با قدرداری خودمون تو ایفای نقش بکنیم. اتفاقی که پریروز افتاد در مورد خودش یک اتفاق تاریخی بود. در سلسله اتفاقات تاریخی گذشته برای اول بار 6 ماه قبل مصدقی پیدا شد. من بحثایی که تو تاریخ کردیم یک دامان پرپیری باز کرد به روی همه نیروها. خودش هم نه ادعای مذهب داشت نه ادعای ایدئولوژیک داشت، ولی از هر مذهبی و از تمام آخوندهای دوره خودش مذهبی تر عمل کرد، بزرگوارانه تر عمل کرد، حزب توده‌ای که مخالفش بود برانداز سیاسی و استراتژیکش بود، از حقوقش دفاع کرد، از همه از حقوق همگان دفاع کرد، از حقوق یک ملت دفاع کرد. برای اول بار سنت دامان پرپیری رو در جامعه ایران بنا گذاشت. یکی دو دهه بعد آقای طالبانی سنت عبای پرپیری رو در حقیقت مترتب بر سنت دامان پرپیری بدعت گذاشت، بدعت مثبت گذاشت از مارکسیست و از مجاهد و از ملی و از بیمذهب و از روسپی شهرنو و از کسی که مجاب نبود به زور جام سرش بذارن و که گذاشتن، از حقوق همین دفاع کرد و واقعا هم به یادماندنی بود مراسم تشییع جنازه های طالبان تا الان دیده نشد و یک دیگه جوشان بود از زمین جوشی. همه دوتا ویژگی داشتن، یکی سیاه گوش بودن یکی چشم سرخ. اون زمان اتوبوس های دو طبقات تهران بود. من یادم اتوبوس ها از بالا و پایینش مردم آویزون بودن. واقعی عجیبی بود، نه دولتی بود نه حکومتی بود، نه از مدرسه و روستا کسی رو به تهران بودن. در ادامه همین سنت و من منتظری هم در حد در حقیقت نقش تاریخ خودشون این به اصطلاح نقش دامان عبای پرپیری رو خوب ایفا کردن. دیشب تلویزیون ها رو اگر دوستان میدیدن اتفاقای مهمی بود. همه نیروها ملی خارج از کشور داخل مارکسیست ها بیانیه دادن، خانواده های زندانی ها و اعدامی های در یه شخص بیانیه دادن. مادر لطفی مارکسیست به خانواده بودن که نمایش ها رو بعد از انقلاب از اون خانواده دیگه هیچی واقعی نمیذاشتن، هر دو رژیم هیچی واقعی نمیذاشتن. اون خانم لطفی بیانیه پرسوزی داد. دیشب بیوه میزیگیتی که ترکیب داده بود مجری که خانم بود که تمام سیاه پوشیده بود، خانم الهی ایکس تمام سیاه پوشیده بود، خانم سرشار که مخالف صحبت میکرد و تضاد و عدتی با آقای منتظری برخورد میکرد و دیدگاه خاص خودشو داشت، او هم سیاه پوشیده بود. و یه روز هم اتفاق مهمی بود که در یک روز تعطیل وسط هفته دور از تهران و در قوم او وضعیت خاص خودش و همه محدودیت هایی که برای خطوط مواصلاتی برقرار کردن جمعیت حالا دقیق اعلام نشده به 600-700 هزار نفری تا آستانه 1 میلیون اتفاق در حقیقت کیفی بود. همه بحث تاریخ ما میفهمیم هستش که انسان ها مستقل از لباسشون و مستقل از طبقهشون در تاریخ ایفای نقش میکنن و ایشون هم در ادامه مصدق و ادامه آقای طالبانی و ادامه همه کسایی که در تاریخ ایران نقش دفاع از همه انسان ها رو برده گرفتن ایشون ایفای نقش کرد. انشالله که طبیعتا نفس خالی میمونه. هر زمان هم که همه تصور میکنن نفس خالی از اون زیر دیگ داره جوش میاد بالا، اینها تصور میکنن اجاق چیزی نیست، دیگه خواهد جوشید بالا خواهد اومد و الان جامعه ایران به اتفاق جمعیت دیرونم دیروز میانگین جامعه ایران بود. از چادری سنتی، از روحانی سنتی، از روحانی که اصلا به لحاظ فکر و فقاهتی مخالف آقای منتظری بود، آمدن در مراسم شرکت کردن، لایک آمده بود، مارکسیست آمده بود، مجاهد سابق آمده بود، خانواده مجاهدین که بعد از انقلاب اعدام شدن و جمعیت در حقیقت با میانگین حد اکثری بود، اتفاق خیلی مهمی بود. این نشان دهنده ای که جامعه ایران از حقوقش دفاع خواهد کرد، کوتاه نخواهد آمد، زمان کوتاه آمدن به سر آمده. دیشب باز تلویزیون های تیکه یا صورت هایشون گذاشته بودن روی خط قرمز آقای منتظری صحبت میکرد، تصویر میکرد غیر از خدا و غیر از انبیا و غیر از در حقیقت امامانی که مورد اتفاق جامعه مذهبی ایران هستند، هیچ خط قرمزی وجود داره، هیچ انسان دیگه در این قواره نیست که خط قرمز تلقی بشه و دیگران نتونن در حقیقت روش بدن و پرسشی داشته باشن. و آخرش با این جمله تموم کرد که زمان این بازی که شما دارید به سر میارید با همون لحجه اسلامی نجف آبادی خودش و با اون صدای نازو رو دیگه سر اومده، سر اومدش هم کشید و واقعا سر اومده و انشالله که همچنان که ایشون برباری داشت وفاتش هم و رحمتش هم موجب یک رحمت و گشایشی بشه در سیر اتفاقاتی که تو جامعه ایران افتاد. بحثمون رو آغاز میکنیم، بحث ما دور از این اتفاقاتی که میفته نیست و انشالله بحث امروزم ادامه بحثای گذشته باشه. در جلسات قبل توافقی به پیشنهاد دوستان صورت گرفت در جمع که اگر خواستیم وارد یک محور جدیدی بشیم و مفصل جدیدی بشیم، بحث جدید تا حد امکان خوب پخته بشه، مقدماتش فراهم شد و خود ارزش برای گرم نکرده وارد بازی نشیم، جلسه پیش رو بینیم اختصاص دادیم. یکی از همون دوستانی که در جمع اون دوستان پیشنهاد دهنده بود بیرون جلسه یه تذکری به ما دادن، من این تذکر رو فکر کردم تذکر درستی بود، ایشون گفتن که این چند ماه اخیر که شما هستم بخص خدای خالق و خدای طلاق مهندس و خدای دیده پرداز و رو هم برنامه چند کردی شد، آخر سر اینطور به نظر برسه که خدا قابل تجزیه است و تکه تکه ای داریم باش برخورد میکنیم. این نکته نکته در حقیقت درست رو بمیه یه طبقه هم از قبل بودش به بحثا تا قد امکان قبل از ورود به بحث اصلی پخته بشه، مفاهمه این صورت بگیرسته تلقی از مثلا فرسان خدای من و الهام. دوباره این که تا اینجای بحث با تذکری به دوستان بدن بتونیم این نخست سوزنی به دست بگیریم، تا اینجای بحث رو این تکه ها رو به هم متصل کنیم. از ابتدا برای این هم بود که تکه تکه بشه، هنوز هم نیست، منتها با توضیحاتی که امروز داده میشه سعی کنیم که یک چسبی بریزیم که این چسب رو هر وقت به این مفصل جدید رسیدیم بتوانیم داشته باشیم و این تلقی از بحث ها پیش میاد که خدا رو در حقیقت آنالیز کردیم و تکه تکه داریم تحلیلش میکنیم و متناسب با نیازمون سر هر داشتش رو بریم سراغش. انشاءالله که این به اصطلاح تلقی رو بتونیم امروز اگر بحث ها تا رو به این ترتیب بودی که این تلقی به شما نبتونیم که در حد توان تصدیحش بکنیم. بحث ها رو ادامه میدیم، بحث رو نشست 47 هستیم، تبیین ما خدای منبع الهام. قبل از اینکه به خدای منبع الهام وارد بشیم توضیحات پیرامون بحث های قبلی است. از بحران شروع کردیم، ضرورت عبور از بحران و تجهیز به متد، کاربست متد، تعیین تکلیف ها و نهایتا بعد از تعیین تکلیف ها اینکه ما آیا فعال هستی هستیم یا نه، آیا در مدار تفسیر و توصیف میخوایم سر کنیم یا به مدار تعبیر میخوایم بریم، آیا اگر به مدار تعبیر بریم او کمککار هست، زمینه ساز هست، آبی جاروی فرشی پهن خواهد کرد و در کار در خواهد آمد یا نه. اگر این به اصطلاح سنگ ها رو واکندیم با خودمون با هستی و با او، نهایتا سنگ آخری نیستش که ما میخواهیم در موضع تواضع خودمون از او سلسله خواسته هایی رو طلب کنیم و او رو در موضع عرضه قرار بدیم و این به اصطلاح اتفاق به چه ترتیب رو خواهد. بعد رسیدیم سر خدای داشتریز، خدایی که طراح و مهندس اولیه جاری و پایانی خواهد بود، خدایی که اهل خلقه و بسنده نکرده به خلق اولی، خلق ادامه داره. خدایی که طراحی های دراز مدت با حوصله تاریخی و با افقهای طولانی داره و در دل این دید استراتژیک و دراز مدتش به مرحله بندی قائله. هر مرحله زمانی آغاز میشه که مرحله قبل مواد و مسائلش قوام یافته باشه. مقدمه های مرحله قبل زمینه ساز به اصطلاح مرحله بعد خواهد شد از دید او. نهایتا صاحب دید و تحلیل تاریخی و این دید و تحلیل تاریخی رو میتواند هر زمان و هر کس به اراده کرد بهش منتقل کنه و نهایتا ایده پرواز. برای اینکه تذکر صحیح اون روستانی رو در دستور قرار بدیم، یه مروری کنیم به آنچه که جالان عنوان شده از منظر تلقی ما نسبت به او. تأکیدهایی که تا کنون بحث ها داشته، خود بچه ها توی اصطلاح چند پشکایی بحث ها مشارکه رو داشتن، آنها یه جمعی یا فردی مشارکه مشارکهشون از این بعد دقیقتر و جدیتر و پرپرسش کرده. خدایی که الان از مجموع بحث‌هایش 46 جلسه گذاشته در منظر ما جلوه‌گر شده، طبیعتاً اون خدا بسیار بسیار ابعادش از جلوه‌گری که در ذهن ما و پس پیشانی ما به اصطلاح برقراره عظیم‌تر و بزرگتر و پرمدارتر است. اما ما توانمون این هستش که در این محدوده تالا تونستیم خدا رو درک و دریافت کنیم. درک و دریافت های خودمون رو اگر فکرست کنیم، یکی نستش که یگانه است و مشرف بحث خدای یگانه یا یگانه مشرف رو تو تاریخ به کار بردیم، هم واحده هم این که اشراف داره بر روندهای کلان و روندهای جوز و جوز. این حرکت تاریخ هم کلانه. یگانه نیست که اشراف داره بر همه تحولات، منتشر یک جان نیست، در عرش نیست و خلاف تلقی سنتی و همه جا حاضره. از انسجامی برخوردار از خودش، لقبی رو که در این حوزه به خودش میده عزیز هست، به این مفهوم که عزیز تو لغت عرب دیوار بی منفذ، سطح بدون روزن، که دیوار بی منفذ و سطح بدون روزن نشانگر در حقیقت یک پارچگی تمام و کمال و مطلق هست. خدایی که یگانه هست، اشراف داره، منتشر، منسجم، عزیزه. در ادامه فهرست از نظر ما که شاید یکی از مهمترین ویژگی‌ها هست، ایجابگره، با تقاضاها بسیار فعالانه برخورد می‌کنه، متناسب با تقاضاها وارد کار میشه و اهل خانشه و سفارش هم می‌کنه که ما او رو خانش کنیم، هم خانش در شناخت، هم خانش در روند عمل. این خدای ایجابگر مشارکتی هم هست در قبال آورده هایی که انسان ها یا مجتمع یا منفرد دارن. او آورده بیشتری در پروژه ها داره و نهایتا به قول مولوی در کار هست. داشته ها رو تا اینجا که ما جلو آمدیم و این ویژگی ها رو از این داشته ها استخراج کردیم، تکه تکه کردن داشته ها به مفهوم در حقیقت تکه تکه کردن او نیست، به منظور تفکیک وحدت او نیست و به منظور آنالیز و تجزیه او هم نیست. اویی که مورد نظر هست وحدت داره و فاتره. وحدت داره این مفهوم که با خودش وحدت کامل داره، با هستی وحدت هستی از اوست و با ما کاملا واحده. این وجه وحدتش. وجه فاترش هم این هستش که فاتر قبلا چند باروش بحث کردیم، به مفهوم انسجام دهنده تارها و پودهاست. هم تار و پود هستی، هم تار و پود اجزای هستی که ما باشیم. طبیعتاً کسی که در موضع انسجام دهنده تار و پودا هست، خودش از انتظام مطلق برخوردار هستش و این فاتر در کنار عنصر تمام و کمال وحدت دار میتواند منشأ در حقیقت تصحیح تلقی ما باشه که همون رو واحد ببینیم، هم کاملا منسجم. انسان هایی هستند که به طور معمول موردی سراغ او میرن و تکه‌ای یا قطعه‌ای یا مداری از داشته های او رو منظر نظر قرار میدن و متناسب با اون تلقی سراغش میرن. او هم با اینکه افراد متعددی به طور موردی سراغش میرن، اما با اون مورد هم منفعلانه و از طریق تفاوتی برخورد نمی کنه. اهل ایجاب خودش هم توضیح میده، اما توصیهش اینه که برخورد انسان ها با او موردی نباشه، همگاهی استراتژیک و مستمر باشه. ولی مجموع انسان هایی که ما اینجا و تو تاریخ ازشون صحبت کردیم که مجتمع باشن، چه منفره به در مدار تغییر سیر می کنن یا سیر داشتن، روی واحد به او دارن و رو پرداشته و منسجم میبینن و به عنوان یک کل باهاش برخورد میکنن و خواسته ها و تقاضاهای مورد به موردشون رو در پرتو به اصطلاح تلقی کلانی که از او دارن مطرح میکنن و پیجویی میکنن. ما تو این 46 جلسه سوار دو تا خط شدیم. قدیمی ها به اتوبوس واحد می گفتن خط. ما هم سوار دو تا خط شدیم، یکی خط ابراهیم، یکی خط موسی. خط رو از اول سوار شدیم تا انتهاش هم سعی کردیم که حوصله کنیم، در ایستگاه آخر پیاده شیم. دو تا خط ابراهیم و موسی رو از میلادشون تا ودارشون به آنچه ما بین آنها تعدیل شده بود سیر کرد. این دوتا سیر نمایشگر مجموع کارکردهای حکمتدار خدای واحد منسجم در کار بود. یعنی هم سیر ابراهیم از ابتدا تا انتها یه بار دیگه تکرار کنیم، هم سیر موسی رو درک میکنیم که خدای کل واحد متناسب با تقاضاهای اونها جلوه‌گری کرده و نمیتوان تکش کرد، نمیتوان آنالیزش کرد. اما از اونجایی که سیر قابل آنالیز کردن هست، ورود خدا به سیر هم متناسب با اون افصل و متناسب با اون مرحله و متناسب با اون در حقیقت جزء از تاریخ قابل تحلیل مستقل است. امروز سیر ابراهیم رو یک نگاه دیگه می کنیم، متناسب با تذکری که دوست داشت. دوستمون رو عنوان کردن که خلاصش این بود به ورطه اینا یفتیم که خدا رو در حقیقت تکه تکه ببینیم و متناسب با تکه ها سرادش. سعی میکنیم در سیر ابراهیم این نویسه اگر از گذشته در بیان بوده انشاءالله برطرف شد. ابراهیم رو از تولد پی گرفتیم، رشد آغازینش رو تعریف کردیم، در دورانی که سیر شناخت و تعمیر شناخت رو ابراهیم تعیین کرد تعریفش کردیم، با ابراهیم به سرفصل دعوت آمدیم تا 13 سالگی اهل دعوت شد، مدعی شد اول و اهل دعوت شد، اقدامهاش رو بررسی کردیم، تمریناهاش رو برانداز کردیم، هجرتش رو دیدیم. بعد از هجرت در اوج تمرینات خدا بهش بشارتی داد. بعد از بشارت خیلی مهم بود بلافاصله بعد از اینکه خدا ارمغانی بهش هبه میکنه با خدا از سر مجادله در میاد، رابطه خدا با او رو در مجادله دیدیم، مشاهده کردیم. بعد از مجادله به ابتلایی گرفتار اومد، از ابتلا به بیان خدا تمام قد قبول بیرون آمد، بعد از ابتلا به امامت رسید و پروژه مشترکی با خدا تعریف کرد، بعد از پروژه به موقع و مقامی دست پیدا کرد، قبل از ودا از خدا خواسته ای داشت و بعد هم ودا کرد. این سیر رو یه دفعه دیگه مرور میکنیم از منظر جدید که ببینیم که آیا خدا تکه تکه است یا خدا منسجمه و به اعتبار انسجامش با کل پروژه برخورد واحد و منسجمی داریم. پس از تولد تا پس از ودا رو یه بار با هم مرور میکنیم. آخر سر میخوایم این نتیجه رو بگیریم که خدا در کل روند در کار هست و قابل آنالیز کردن نیست. تا با این طلبه بتونیم بحث الهام رو هم پی بگیریم و به این درک برسیم که الهام هم بافته جدا بافته از سایر کارکردهای او نیست. در شرایط ویژه‌ای متولد شد، طفل ممنوعه بود، در دوران در حقیقت باروری ممنوعه، طفل به هستی سلام گفت، رشد آغازینش رشد ویژه‌ای بود که طبیعتاً خدا در این رشد آغازین به او کمک ویژه کرده و به مادرش که پرستار و تیماردار از راه دور او بود و به دلیل شرایطی که ابراهیم داشت نمیتونست مادر به شهر بیارتش و در منزل جاش بده و تا مدتی هم نمیتونست که مولود جدید رو حتی با آذر مطرح کنه وجودش. بعد از اینکه در یک شرایط بسیار سخت و بسیار منفرد ابراهیم آرام آرام رشد میکنه و دوران کودکی تا نوجوانی رو طی میکنه، این دوره کودکی تا نوجوانی برای ابراهیم دوره شناختش هستش. شناختش رو با هم مرور کردیم. شناختش شناخت آزمون و خطایی بود و شناخت حسی بود که بعد تبدیل به شناخت در حقیقت عمیقی و یقینی شد. تو شناختش که خدا روایت کرد برای ما سه مرحله بود. این شناخت از مخصوصات چشمگیر که همه عالم روی رؤیتشون اتفاق نظر دارن شروع شد. اون چیزی که خدا به ما گزارش کرد طبیعتاً پس و پیشش چیزهای دیگری هم بود، اما آنچه که در گزارش آخر آمده او ابتدا تصور میکرده که انجام خداست، بعد بخور میکنه تصور میکرده که ماه ما هم جاشو به خورشید میده و وقتی که خورشید میاد او به این تلقی میرسه که این که دیگه از همه بزرگتره و کبیرتره و رشیدتره و نورانیتره و افشانتره. فکر میکنه که این هست، ولی آخر سرم به این میرسه که افول یابنده رو من خوش ندارم و به این موجود افول نایاب در حقیقت میخواهم اتفاق کنم که به خدا میرسه. توی آیات 75 تا 79 انعام سیر شناخت ابراهیم ترسیم شده، چون از چون رو جلسات مربوط به این بحث روش در حد ضرور درنگ کرده، الان دیگه درنگ رو تعمل نمی کنیم، تیک می زنیم، نتیجه رو می بینیم و ازش رد میشه. تو اونجایی که تصور می کرد ما خداست، یک نکته رو یادآوری می کنیم که ما اونجا سهل ازش رد شدیم. عنوان می کنیم که اگر پروردگارم هدایتم نمی کرد بیگمان از راه گم کردگان بودم. وقتی که از ماه عبور میکنه، یعنی نشون میده که خدا در مرحله شناختم به ابراهیم کمک کرده و کمک کار تعمیر شناختش بوده. اگر پروردگارم هدایتم نمی کرد بیگمان از راه گم کردگان بودم. من بیتی رو پیدا کردم از مولوی که کاملا در حقیقت ترجمان این بیت هست. نشان ماه می دیدم به صد خانه بگردیدم، از این تفتیش برهانم تو را خانه کجا باشم. یعنی در همون چی شده شد که به ستاره خداست یا نه، ماه خداست یا نه، خورشید خداست یا نه، خدا کمکش کرده که در حقیقت از این تلقی که ماه مرادف او هست قبول کنه. نشان ماه می دیدم به صد خانه بگردیدم، از این تفتیش برهانم تو را خانه کجا باشم. مولوی همه احوال ابراهیم رو در این دو مصرع بیان میکنه. اهل کنکاشه، اهل پژوهشه، سردرگمه، به چیز واحدی هنوز نرسیده، اهل تفتیشه، یعنی قدم به قدم، خونه به خونه، صندوق به صندوق، سوراخ به سوراخ میگرده، اهل تفتیشه و از خدام ضمن این کنکاشگری و جستجوگری و کاوندگی و تفتیش مورد به مورد میخواهد که او رو به سرمنزل مقصود برسونه و به منزلی که برتر و مستحکمتر از انجام و ماه و خورشید باشه. آیه بعدی وقتی که به اصطلاح در شیش و بش بوده، آیه 79 و این گونه ملکوت آسمان ها و زمین را به رویت ابراهیم میرسانه تا از ساربان یقین باشه. مولوی اونجا میگه اهل تفتیشه، کسی اهل تفتیشه میخواهد به یک حقیقت سطوری برسه. تو اون آیه خدا ترسیم میکنه که یه اهل تفتیش نیست، ما ملکوت آسمان و زمین رو به رویتش رساندیم تا او از صادقان یقین باشد. موقنین رو هم میکار میبره. موقنین قبلا اشاره شد کلمه ایست که حالا جدا از اینکه استمراریه، نوع تلفظش هم ناشی از در حقیقت از سطح به عمقه یک روندی رو نشون میده. موقنین یک حقیقتی که انسان آرام و تدریجی بهش میرسه و اون حقیقت آرام و مدرج و درجه بندی شده در ذهن و در حقیقت دل کسی که بهش رسیده صاحب جایگاه جدی میشه. آیه بعدی وقتی که سیر طی میشه و ابراهیم از گمان زنی ها و تفتیش به یقین میرسه، خودش هم روی کرده شروع کرده دیگری است، روی کرده منیفیست به ادبیات خدا. من با روکری مثل ابراهیم میگه آیه 78، من با روکری بیشارده و صافنامه و حنیف به جانب افسجام و بخش پاربود آسمان ها و زمین روی میکنم و از شریعی گرمدگان ایستن. اینجا ابراهیم دست میذاره و در حقیقت ویژگی فاطر بودن خدا فتر از سماوات و لرز نگاه میداره. اینجا تجربه ابراهیم برام در حقیقت مورد تأکید قرار میگیره. خدا این تجربه رو تو ادبیات کتاب آخر ازش به دقت و به نیکی و به جا استفاده میکنه. ابراهیم در دورانی که خودش در شیش و بش بوده و در تلاطم بوده خدا کجا هست و جای اونامش چی هست و چطور موجودی است که هم در درون ماست هم در بیرون ما، آرام آرام سیر از گمان زمین انسجام رو طی میکنه با کمک او. در اینجا که میگه من رو کردم به خدا، رو کردی حنیفانه بی شاعر صاف دلانه و تمام قد و تمام قامت هست، خدایی رو که توصیف میکنه خدای فاطره، خدایی هستش که انسجام تا رکود هستی رو رقم میزن و همین خدا در اشهر کوچکتر انسجام تا رکود شناخت به یقین رسیده ابراهیم رو رقم میزن. 75 انعام، این آیات پس و پیشه میشه متناسب با سهی که ابراهیم تهی کرده چینششون کرد. چهارمین آیه که به کمک میتونی میدیم در مرحله شناخت این هستش که خدا تصریح میکنه این گونه تجهیزش میکنیم تا از صاحبان یقین باشد. این گونه تجهیزش میکنیم خودش داله بر یک رونده. این گونه کسی را تجهیز میکنیم که استارت در حقیقت شناسایی ما و شناسایی هستی رو زده، سیر آزمون و خطا رو طی کرده، شیش و بشها رو پشت سر گذاشته، ما ملکوت رو به رویتش رسوند و سیر مقنین رو هم طی کرده، ما به یقین رسوند. تا اینجای بحث خدا در تمامی مراحل شناخت ابراهیم در حقیقت در کار هستش و نقشش هم تکیه‌ای و گتره‌ای نیست. یک نقشه در حقیقت کامل العیان هست که از ابتدایی که ابراهیم استارت شناسایی ها رو زده تا زمانی که به شناسایی دقیق و کیفی نائل میشه خدا در این سیر بوده. پس در تک تک سیرها نقشه در حقیقت پایدار و نقشه استنباری داره. قبلا اشاره شد مولوی شعری رو استفاده هم میزنه در چارچوب این شناخت که ای جان پسندیده جویده و کوشیده پرهات بروبیده پرهات مبارک باد. این ویژگی قرآن قبلا بررسی کردیم. قرآن در نوع خودش درست محصول مطلق اوست، کاری به این تشبیه های سالهای اخیر هم که تشبیه های پرهاتی قطعا نبوده نداریم، اما نوعا کتاب مشارکتیه. در مشارکت تفسیر این کتاب مولوی هم میتواند در چینش بین آیاتی که او چیده با اشعاری که خودش مکمل و تکمله آیات گفته مشارکت دقیق داشته باشه. یکی از دوستان عنوان میکرد که هم مثنوی عنوان میکرد مثنوی قرآن کوچیکه، اما مهمتر از مثنوی این دیوان شمس مولوی هستش که کاملا قرآنه، یعنی به قول دوچرخه سوارا رکاب به رکاب دنبال خدای حرکت کرده و هر جا که به عقلش رسیده، نمیدیم همه جا، هر جا که به عقلش رسیده حال و هوا و حس و درک و دریافتی از هستی و از او و از خودش و از پیرامونش داشته، تو این منافذی که خدا باقی گذاشته در قرآن او یه کارت گذاشته، یعنی شیوهی کتاب دارایی دقیق که اهل به اصطلاح تدقیق هستن نگاه کنیم، بخشی از این کتاب دارا هستن از صبح میان دستکش دستشون میکنن دقیقا فیشا رو سر جای خودش میذارن تو برگ دانا تو همه منافذ فیش میذارن. هر کسی میتونه این کار رو بکنه توی کتاب آخر. کتاب آخر در این انسجامش انقدر فضاهای خالی گذاشته که توی فضاهای خالی پالوانی فعال شد، توی فضاهای خالی جایی که درک و دریافت نزدیک به واقعیته حتی آقای جوادی آمانی هم فعال شد، توی درک و دریافت ها مرحوم علامه هم فعال شد، توی درک و دریافتا عنوف جوان هم فعال شد، توی درک و دریافتا جواد معروفی هم که بخشی از قطعاتش برگرفته از هستی هستن فعال شد، توی درک و دریافتا مولوی هم فعال شد، توی درک و دریافتا ما هم فعال شد، ما هم در حد خودمون. از این منظری کتاب خیلی مشارکتیه، کتاب هایی هست که کتاب های مانیفستیه، توش کسی خیلی امروی مشارکت میکنه، انقدر فشرده شده که فقط میشه از بیرون نقدی بهش زد، نقدی بهش زد، تحلیلی بهش زد، ولی این کتاب یه خصلت در عین انسجام یه خصلت ژلاتینی هم داره، یعنی هر کس هر زمان با هر درک و دریافتی اراده کنه میتونه کارت پژوهش خودشو، حالا یک نوشته است، یک قطعه است، یک شعر، یک سروده است، یک تحلیل سر جای خودش بکنه. این بیت مولوی ای جان پسندیده جوشیده و کوشیده پرهات بروید پرهات مبارک باد سید ابراهیم است، یعنی آخر سر ابراهیم صاحب پر روند شناسایی خودش شد. وقتی که صاحب پر مستقل روند شناسایی خودش شد خدا بهش تبریک میگه. این قطعه که مولوی در دیوان شمس آورده 13-14 تا فکر میکنم بیت هست، آخرش تبریک خدا به بشره، خیلی مهمه. 13 دسته از بشر رو که همشون سیر مرارت و سیر تخصیص و سیر وقت گذاری و سیر جانفشانی رو طی کردن، آخر سر خدا با این هنر مولوی یه تبریکی براشون فرستاد، یه درود، یه سلام کیفی براشون فرستاد. حالا توی این مجموعه آیاتی هم که جبه تر میرسی مربوط به ابراهیم، ابتلاع ابراهیم هست، خدا با ابتلاع شروع میکنه، با همین تبریک کیفی و سلام کیفی به ابراهیم تمام میکنه. این شناخت تا اینجای کار اگر تکش بزنیم خدا در کار شناخت بوده. بعد از شناخت ابراهیم، این خیلی مهمه، برخلاف در حقیقت خصلت برخی از روشنفکران که این برخی الان یک طیفای گسترده رو در نظر گرفته، مثلا میگه ما شناختمون شناخت کامل بشه دیگه، مولای درزش نره، به تحلیل جامعه برسیم بعد عملی میکنیم، نه طلبه خدا این هست، نه طلبه همه انسان‌های مدار تغییر. جهان ما هم عوض شده، توی دوره دهه‌های 40 و 50 میلادی ورزش سوئدی آمد. ورزش سوئدی یعنی ایست ورزی، یعنی رو تخت خواب هم حتی حالت نیم خواب و نیم خیس هم میشه ورزش سوئدی انجام داد. اما برزیلی ها در 15 سال گذشته آمدن این ورزش سوئدی رو منسوخش کردن، نه به مفهوم منسوخ کامل، ورزش سوئدی برای کسایی که حالا مشکل دیسک دارن، مشکل معلولیت دارن، به لحاظ جسمی رو به کهولت و بازنشستگی هستن خیلی خوبه، ولی نرمش برزیلی نرمشی هستش برای انسان‌های مدار تغییر. نمی‌گیم اونهایی که به سن کهولت رسیدن انسان مدار تغییر نیستن، نه، اما سیر خودشون رو طی کردن، مجموعه مأموریت‌ها و وظایفی که در پروسه تغییر انجام دادن شاید به اتمام رسوندن، اونها میتونن در حقیقت از ورزش سوئدی استفاده کنن. اما برزیلی ها اومدن نرمش هایی رو ادعا کردن در طول 15-20 سال اخیر، این نرمش ها عموما تو حرکته، به همین خاطر والیبالیست های زن و مرد برزیلی، فوتبالیست هاشون، فوتسالیست هاشون، بسکتبالیست هاشون و هندبالیست هاشون و واترپولیست هاشون، همه ورزش های توپی جمعی، نرمش هایی که میکنن نرمش ها ضمن حرکته، کمتر نرمش ایستاده و فیکس دارن. این سیر شناخت ابراهیم هم همین بود، سیر دعوتش هم همین بود، برخلاف در حقیقت سیر اقدامی که بنا هستش بخشی از روشنفکران انجام بدن، اون مرحله به مرحله که به شناخت رسیده رو شناختش عمل کرده، شناخته که به مرحله عمیق‌تری رسیده عمل عمیق‌تر و دقیق‌تری کرده. توی سیر شناخت هم خدا جا به جا بهاش بوده، یعنی از سیر شناختش هم خدا در حقیقت نه اون طلبش این بوده خدا تکه‌ای داره بهاش میاد، نه خدایی طلبی رو داره که موردی مناسبتی و تکه‌ای و آنالیزوری با ابراهیم خواهد بود. تو سیر اقدامش هم همین در حقیقت کار کرد رو نظاره خواهیم کرد. وقتی که به مرحله ای از شناخت میرسه با نمرود مناظره میکنه. در دورانی که با نمرود مناظره میکنه جوان هست، حتی به میانسالی هم نرسیده، اما برخوردش برخورد بسیار پخته ای. با نمرود که مناظره میکنه، نمرود از ابراهیم میخواد که مثلا خدایی که بهش رسیده معرفی کنه. ابراهیم توضیح میده پروردگار من کسی است که زندگی میبخشد و میمیراند، یعنی ابتدا انتهای روند موجودات رو توضیح میده. نمرود هم با اهل ارتفاع بوده، مثل فرعون و مثل همه کسایی که نمیخواد تو وضع موجودشون و پیرامونی که بهش دل خوش کردن تغییری تحولی به وجود بیاد، اونا هم ارتفاع میگیرن و سعی میکنن که با همه از موضع برتر و سرکوب برخورد کنن. نمرود هم با همین ایدئولوژی تصریح میکنه من می زندگی میبخشم و میمیرانم. ابراهیم اینجا معلوم هست که در سیر استبدادش خدا کمککارش میشه. این استبداد استبدادی نیست که در جا از یک جوان سر بزنه یا حتی از یک پخته سر بزنه. ابراهیم بحث مدیریت هستی رو با نمرود مطرح میکنه. میگه حالا مثلا تو ادعا داری که زنده میکنی، زندگی میبخشی و میمیرانی، چون نمرود بهش گفته من میتونم الان تو رو بکشم ولی بالاخره تو این مرحله به زندگی میبخشم، هر وقت بخوام میمیرانم. یعنی تصور میکنه که مکانیسمی که خدا میتونه در قبال همه موجودات به کار ببنده او هم به کار ببنده. ابراهیم خیلی وارد این چالش باهاش نمیشه، تیک میزنه رد میشه، بحث مدیریت هستی رو مطرح میکنه. میگه که اویی که من میشناسم در مدیریتش نظم ویژه‌ای برقراره، آفتاب رو از شرق میاره، از غرب بیرون خارج میکنه. تو قادر در حقیقت هستی به چنین اقدامی، میتونی، یعنی معنیش این هست به ترجمان امروزی، تو ممکنه بتونی یکی رو بکشی، حالا اینکه زنده کنی هم وارد بحث باید نمیشه، اما میتونی به اصطلاح مکانیسمی به کار ببندی که مدیر هستی به کار ببنده، میتونی در مدیریت هستی هم ورودی پیدا بکنی. اینجا دیگه نمرود در حقیقت سکوت کامل میکنی. این مجموعه کنش و واکنش ها توی 258 بقره هست. جلوتر که میان تو اقدام ها خدا با به اصطلاح پروسه هست، تو اقدام مناظره توسط ابراهیم در نوجوانی با آذر و قوم، استدلال های ممکن به اصطلاح محکمیه، استدلال های منسجمیه، از شناخت یک فرد 14-15 سال تینیجر بیرون نمیاد. یعنی تو سیر هستی داره شناخت رو تعمیق میکنه، چون استارت شناسایی رو زده و میخواهد که شناختش عمیق بشه، او هم باهاش آرام آرام متناسب با ظرفیتش و پذیرشش در سیر تعمیق شناخت باهاش داره حرکت میکنه. خدای در سیر، در متن. خدا اگر به ابراهیم لقب حنیف میده، یعنی اهل روح کرده تمام قد و تمام وزنه و اهل متنه، خودش هم حنیفه، خیلی مهمه. یعنی خودش هم در حاشیه تحولات ابراهیم نیست، در متن تحولات ابراهیمه، تو دعوتهاش میان، تو اقدامهاش هم میان، توی مناظره ها میان، توی در حقیقت اقدامهای مکانیکیش، توی بتکده، تو استقلال ها ظاهر میشه. این که تو ایسه با ابراهیم میان، تو تنگنا هم وقتی که آتش بزرگی رو برای ابراهیم فراهم میکنن، حالا با هر روش و با هر مکانیسمی، خدا در اون مرحله با ابراهیم هست. یعنی اینجا از تولد و سیر رشد و سیر کسب شناخت و تعمیق شناخت و دعوت و اقدام و تنگنا با ابراهیم قدم به قدم میاد و پروژه ابراهیم رو خدا وانمیگذاره و رهانه میکنه. ابراهیم وقتی که در تنگنا قرار میگیره و آتش برش سرد میشه و دیگه تو اون محدود امکان تعمیق دعوت براش وجود نداشته، از منطقه هجرت میکنه. هجرت هم که میکنه، فرصت های نوعی رو خدا براش تعبیه میکنه، فرصت نوع شناخت و فرصت نوع اقدام. سیر ادامه داره، میرسه به بشارت. در آستانه 100 سالگی خدا به ابراهیم و همسرش بشارت فرزند میده. خب خود ابراهیم خیلی تعجب میکنه، طبیعتاً تعجب ابراهیم کتاب نیومده، تعجب ساره آمده، تعجب همسر آمده. ساره وقتی که خدا به ابراهیم و همسرش بشاره میده خیلی در حقیقت پرتشکیک عنوان میکنه که هر دو کهنسالی ناباروری، و قشنگ میگه، خدا هم قشنگ میگه، میگه وح که این چه رخدادی است. یعنی این تعجبش رو مطرح میکنه در گوبش وح که چه رخدادی است. یعنی این مکانیسم عجیب به نظر میرسه، من که ناباروری، همسرم هم که ناباروری، این اتفاق از چه مجرایی میخواهد متعین شود؟ بعد خدا هم با ابراهیم و هم با ساره برخورد یک جا میکنه. پاسخ خدا هم خیلی جالب، از اراده و فراوری های او متعجب میشه. یعنی اینجا خدا یه مرحله دیگه شناخت ابراهیم رو عمیق‌تر میکنه. یعنی این سیر شناخت برای خود ما هم میتونه، برای ابراهیم از کودکی بوده تا یک سال قبل از مرگ، حالا جلوتر میرسیم. خدا هم با این سیره میاد، خدا با این سیره میاد، یعنی از ابتدا با کل پروژه ابراهیم هست، تو همه فایل هم هست، هم تو کلامش هست، هم به اجزادش هست. بعد از بشارت میرسه به مجادله، تو اقدام ها باهاش بوده، تو تنگه ها باهاش بوده، تو هجرتش فرصت های نو براش ایجاد کرده. بشارت در بشارتیست به احیار مجدد ابراهیم. در دورانی که ابراهیم فکر میکرده دیگه دستاوردی نداره، شاید تصور میکرده دیگه دستاوردی نداره، خیلی مهمه. بعد از این بشارت هست که دستاوردهای اصلی ابراهیم در حد فاصلی که صاحب فرزند میشه تا آخر عمرش که حدوداً عنوان میشه 18 ساله، همه اتفاقای مهم و کیفی و سطحی و شناسنامه‌ای زندگی ابراهیم اینجا صورت میگیره. احیای مجدد ابراهیم از این بشارت در میاد و احیای نسلش هم از این بشارت در میاد. این احیا هم ژنتیک و فیزیکال داره، هم محتواییه که حالا هر دوشو جدا خواهیم. خب وقتی که خدا به ابراهیم و همسرش بشارت فرزند میده، بلافاصله به ابراهیم اطلاع رسانی میکنه. قبل از این که بر قوم لوط صیحه نازل کنه، خدا اطلاع میده، به ابراهیم اطلاع میده که بناست همچین اتفاقی در قوم لوط بیفته، با توجه به که لوط نسبت خویشاوندی با ابراهیم داشت. ابراهیم جا با کنش نشون بده. آیه خیلی قشنگه، آن هنگام که هراس و ابهام از او رخت بربست و از بشارت مشغوف شد، در خصوص قوم لوط با ما به مجادله برخاست. هیچ انسانی این رو بر نمیتابه که به کسی هبه کنه و انسانی که مشمول هبه شده بلافاصله در حقیقت شمشیر فکری شورش برداره، به مجادله برخیزه. خدا با ابراهیم اون وقت اینطور برخورد میکنه: ای ابراهیم، از این گفتگو روی گردان، سیر آنها طی شده است. اینجا خدا باهاش وارد گفتگو میشه، یعنی مهمه. در سیر وقتی که ابراهیم به موضع مجادله میرسه، یک وجهش این هستش که شناختی که از خودش و از هستی و از خدا پیدا کرده به این درک نائل آمده که پرسش حقشه، تشکیک حقشه، مداخله هم حقشه. یعنی اینجا هم شناخته داره در حقیقت تعمیق پیدا میکنه و خدا هم با پاسخی که به ابراهیم میده حق به طرح سؤال رو برای اون قائل میشه و خودش رو هم مکلف به پاسخ میبینه، خدا بهش پاسخ میده. به ابراهیم در حقیقت اینطور عنوان میکنه که اطلاعات تو کمه، تو در جریان همین سیرها نیستی، سیری که میباید با حوصله و تزریق زمان و آرام آرام و تدریجی با پومنون تی بشود تی شده، تو در جریانش نیستی. بعد اطلاع میشه میاد قدم به قدم تو سیر مجادله خدا باشه مجابش میکنه. ابراهیم هم از اونجایی که پاک نهاده مجاب میشه و دیگه ادامه نمیده. میرسیم به اطلاع. اطلاع بخشیش روایت شده در آیات 103 و 109 صافات: آنگاه که پدر و پسر هر دو سلام دادند و تسلیم شدند، برای قربانی آماده می‌شوند و پدر پیشانی پسر فرزندی نها ندایش را دینه ابراهیم رویایت را حقیقت بخشیدی. ما این گونه نیکان را عوض می دهیم. این آزمون و اطلاع آشکار تو پس قربانی بزرگی را فدای او کردیم. برای او میراث کیفی در میان آیندگان بر جای نهادیم. درود بر ابراهیم. 103 تا 109 صافات. خدا خیلی زیبا و آهنگین در سوره صافات روایت ابتلاع و آزمون ابراهیم رو بیان میکنه که همینی باهاش آشنا هستیم. اینکه در سیر ابتلاع خدا در حقیقت در میاد و در سیر ابتلاع باهاش هست. بعد از ابتلاع خدا بهش امامت میبخشه. آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه، هم چند کلمه که تو سوره صافات تاکید شده، آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه از سوی پروردگارش صورت گرفت، او به تمام بیرون آمد. خیلی قشنگ قربان میکنه. پس کار ابراهیم به شهریور و مهرویان میکشه. تو همون خرداد آزمون رو تمام میکنه. از تو همون خرداد قبولی یک ضرب کارنامه پر رو ابراهیم از آزمون بیرون میکشه. آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه از سوی پروردگارش صورت گرفت، ابراهیم به تمام و کمال موفق بیرون آمد. خداست. خدا به او گفت تو را پیشوا جلودار و امام روده ها قرار دهم از نوع جلد کنم. تو را پیشوا امام و جلودار روده ها به طور کیفی قرار دهم. آیه 124 بقره. این سیر پس ادامه داره، سیر تقاضای ابراهیم و سیر پاسخ خدا از تولد و رشد آغازین و سیر شناسایی ها دعوت و اقدام و تعیین نام و هجرت و بشارت و مجادله و ابتلاع و امامت. دیگه ابراهیم به سطحی از پختگی میرسه که میتواند پروژه کیفی تعریف کنه. این خدای مرحله بند اینجا نقشش معلوم میشه. ابراهیم باید 100 سال بالاخره توی کوره پخته میشده تا بتواند به تعریف پروژه نائل بیاد. پروژه رو که تعریف میکنه، خدا مکمل برتر پروژهش میشه. آیات 125 تا 125 بقره روایت اجرای پروژه مشترک خدا و ابراهیم. خدا از خودش شروع میکنه، به ابراهیم و اسماعیل که بیان پسری و نوجوانی هستش، و خدا به اصطلاح او پروسته همش همه فکر میکنم که فقط ابتلاع ابراهیمه، ابتلاع اسماعیل هم هست. اونجا که خدا میگه آنگاه که پدر و پسر هر دو سلام دادن، یعنی هر دو به خواسته ما سلام دادن و تسلیم شدن و پدر پیشانی و پسر بر زمین نهاد. قبلا هم آیات توضیح داده، هم تو تاریخ هستش که ابراهیم رویاشو با اسماعیل مطرح میکنه. اسماعیل هم رضایت داده بوده، اهل سلام و تسلیم بوده. حالا اینجا پروژه به هر دو واگذار میشه. خدا خطاب به ابراهیم و اسماعیل عنوان میکنه خانه ای برای طواف پاکیزه کنید. اونها مشغول میشن، مشغول میشن. خود ابراهیم از قبل انگیزه داشته، خود ابراهیم هم این دغدغه رو داشته که مجموع کسایی که اهل انکار هستند و اهل شرک هستن کمپی برای خودشون دارن. کمپ اقتصاد داره، اجتماع داره، گردش داره، ایدئولوژی داره، باور داره. با خدا مطرح میکنه چرا موحدین نه؟ موحد اول با خدا مطرح میکنه چرا موحدین نه؟ موحدین هم کمک کن به من یک کمپی براشون بتونم بنا کنم. خب دو طرف تقاضاشون با هم تلاقی پیدا میکنه. خدا میگه خانه ای برای طواف پاکیزه کنید. خب یک کعبه بوده از زمان نوح، طوفان زده شده، بلا استفاده و متروک، یک گوشه در حقیقت فقط مردم نظارش میکردن و رد میشدن. کسی به فکر اجرای پروژه میفته که دغدغه اصلاح منابع داشته؟ معلومه که بعد از طوفان نوح تا این سرفصل کسی به این ترتیب پروژه تعریف نکرده. تقاضای احیای توحید چه در محتوا و چه در مناسک و چه در بنا رو مطرح نکرده بوده. زمان باید مصرف میشده کسی پروژه تعریف کنه. حالا که کسی پروژه تعریف کرده، خدا در حقیقت کاملا ایجابی برخورد میکنه. او تقاضایی داشته، خدا دستی میکنه، خانه‌ای برای طواف پاکیزه کنه. ضمن اینکه ابراهیم و اسماعیل داشتن کار میکردن، مشترکاً تقاضاهای جدیدی مطرح میکنند. پروردگارا این سرزمین را شهری امن گردان، آرامشش بخش، مردمش را روزی بخش، روزی پرمنت ما را تسلیم قرار ده و از موحدین ویژه. پس این مرحله، مرحله پروژه، مرحله این بوده که مشترک اجرا میشه و در ادامه سیر قرار میگیره. اما بعد از پروژه خدا پاداش و بهره‌وری ویژه‌ای رو نصیب ابراهیم می‌کنه. این تو تقاضاهای ابراهیم نبوده و نشون دهنده این هستش که آورده‌های خدا تو پروژه کیفیت‌تر از آورده‌های ابراهیم و اسماعیل هست. آیه جنیان در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید. وقتی که سیر طی میشه، بنا گذاشته میشه، ابراهیم مناسک رو مهندسی میکنه، خدا به مهندسیش هم وارد میشه. اینجا مهندسی هم مشترکه، مهندسی مناسک هم مشترکه و خدا مقام ابراهیم رو مطرح میکنه. به خود، به ابراهیم جایگاهی میبخشه، موقعی میبخشه، مقامی میبخشه. این سیر ادامه میده. ابراهیم کاملا تثبیت شده است، کاملا قبل از مرگش تثبیت شده است. هر کس که میاد به حج ابراهیمی از همون زمان خود ابراهیم میباید که در حقیقت حق مالکیت معنوی ابراهیم رو هم رعایت کنه. اینجا باز مشارکتیه، خدای اساسا مشارکتی است. این خدای 30 سال اخیر که خدای غیر مشارکتی، فرمانده پادگان، ما هم فرمان و اساسا با این کتابه و با مشه هستی و با مشه خود خدا نمیخونه. کتاب مشارکتی، چرخه هستی تا اونجایی که در ید قدرت و توانایی و طراحی های انسان هستن مشارکتی، پیش برده قدم به قدم پروژه مشارکتی. حالا قبل از وداع خدا مشارکت میکنه که شناخت ابراهیم تعمیر میکنه. 1 سال قبل از وداع تو قربان این تاریخ نایمده، داری توی خود تاریخ قید شده که ابراهیم زمانی میخواستن و مطرح کرد که 1 سال بعدش برج میکنه. ابراهیم با خدا تقاضای جدیدی مطرح میکنه. تقاضا از نوع شناختی بوده، داشته برای خودش طلب نکرده. ابراهیم به من بگمای با چه مکانیزمی مردگان را حیات بخشی. خیلی مهمه. در جوانی با نمرود وارد دیالوگ که میشه، در سیر شناسایی ها اونجا مطرح میکنه خدای من خدایی است که زنده میکند و میمیراند. خدای حق رو به ابراهیم میده که در آخر کار پرسشی رو مطرح کنه. در ادامه او شناختی که در مناظره با نمرود مطرح کردی خیلی مهمه. رشد ابراهیم یعنی این. حالا آخرش انشاءالله عنوان میکنیم. 1 سال قبل از وداع به من بنمای با چه مکانیزمی مردگان را حیات می‌بخشید. این ادبیات هم توش پرسشه، هم توش خواسته است، هم توش امره. فقط این خدایی نیست که به بشر امر می‌کنه، اینم یه نوع امر محترمانه است. به من بنمای با چه مکانیزمی مردگان را حیات می‌بخشید. امر و تقاضا و پرسشی که از درون می‌جوشه و ذاتی بیرون میاد، هر سه تا عنصر یکجا جمع میشه. خدا باهاش رفیقانه برخورد میکنه. ابراهیم بالاخره خلیل بوسه ابراهیم بوده. خدا بهش میگه که مگر مبنای مستحکمی نداری؟ مگر ایمانت ایمان جدی و منسجمی نیست؟ ابراهیم میگه که بلی. این ابراهیم میگه بلی یعنی تصدیق میکنه، فکر میکنم ایمانم ایمان فاحت ایمان منسجمیه. اما این تقاضام برای طمأنینه دل هست، خواهم که یقین جدید رو پیدا کنم، دلم که معنیه پیدا کنم. خدا هم باز بهش پاسخ مثبت میده. دم آخری ماجرای مرغان و 4 تا مرغ هستن که خدا میمیرانه، سپس احیاشون میکنه. پس تو تشکیک آخر ابراهیم هم باز خدا در میاد. از ابتدا تا انتها هست. اما وداع ابراهیم که وداع میکنه میره، پس از وداع اتفاقات مهمی رخ میده. خدا ابراهیم ضمن خواسته هاش که تو سوره شعرا آمده میگه که خدایا در میان آیندگان خوش آوازم میکن. ابراهیم بعد از مرگش در میان آیندگان کاملا مطرح به خوش آواز است. یعنی توحید ابراهیمی، دیدگاه ابراهیمی، ادیان ابراهیمی، مناسک ابراهیمی، هر چیز رو بالاخره یه خداکاری میکنه که ابراهیم پشتش باشه. این خیلی اهمیت داره. یعنی ابراهیم خواسته در میان آیندگان خوش آوازه بشه، خدا در حقیقت چند قبضش میکنه در میان آیندگان، از هر منظر جای نقش ابراهیم رو بر جای میذاره. در میان آیندگان تثبیت در متن انبیاء ابراهیم تثبیت میشه، این خیلی مهمه. و همه انبیاء میگه که شما بنا نیست که از آجر اول شروع کنید، فونداسیون بنا بگذارید. فونداسیون یه بنا گذاشته، ابراهیم کار کرده. شما شناختی رو که اشاره میدید و پیامی رو که منتشر میکنید ادامه بناگذاری و انتشار ابراهیم هست. این دومی میشه. سومی رد پای ابراهیم تو حج هست، تو مناسک هست. چهارمی خدا در سیر تثبیت ابراهیم بهش یک لقب میده، لقب حنیف رو میده که هم پاشنهاده، هم اهل متن مثل خود خدا و هم موضع خلیل. ابراهیم دوست رفیق ممزوج، خدا ولیه، ابراهیم خلیله. تو اینم باز بالانسی برقراره، خیلی مهمه. اینا مشارکتی، خدا ولیه، ابراهیم خلیله. خدا رفیق برتر ممزوج در تنیده است، ابراهیم رفیق بیقلقش. و آخرم این از همه مهمتره، یه آیه هست، یه آیه رو اون تو بحث قبلی ابراهیم هیچ خیلی دقت نکردیم، رد شدیم ازش. اینجا خدا آیه 130 بقره است. چه کسی جز آن که به سبکی وجود گراید، چه کسی جز آن که وجودش سبکه، از آیین ابراهیم بود برمیتابد. و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت نیز از شایستگان خواهد. این خیلی مهم آخرش، و البته در آخرت نیز از شایسته کاران خواهد بود. البته کلام تأکیده، در آخرت نیز از شایسته کاران خواهد بود، یعنی در اون فرجام موجود ابراهیم باست خدا بهش قدرت مانوف داده. شایسته کاران حالا کسی که صالحه، صلاحیتش یا کلامیه یا روشیه یا منشیه یا عملیه. اینطور که ما از این آیه میفهمیم، آیه 130 بقره، بناست که ابراهیم ایفای نقش در اون فرجام داشته باشه، با روشش، با منشش، با توضیحش و با عملش. اگر بپذیریم این تلقیه میتونه پذیرفتن نشه، اگر بپذیریم که خدا یک در حقیقت استادکار یا استادکار تشکیلاتی است، جدا از این که استراتژی هست، مرحله بند هست، یک لیدر تشکیلاتی هم هست، کادرهاشو برمیگزینه، نشانه میره و فراوری میکنه. اینطور نیست با این تلقیه که آرام آرام از خدا پیدا میکنیم. خدا اینطور نیست که از این کادر موردی و مناسبتی استفاده کنه. اگر خدا سفارش میکنه که دیدگاهتون و تلقیتون در برخورد من با من مناسبتی و موردی نباشه، قطعاً در مرحله فرجامی که هم مرحله حساب هست، هم مرحله شناخت عمیق عمیق عمیق، یعنی اونجا میگه لقا، لقا یعنی دیگه شناخت کامل. هر کسی هر تردیدی روی من داشته، در آخر کار تردیدها کامل و یکسان برای همه برطرف میشه و به یک شناخت کیفی خواهید رسید. لقا یعنی شناخت کیفی خالص. حالا در اون شناخت خالص و کیفی، به نظر من ابراهیم اونجا کادریست که مورد استفاده داره. خدا یک بار مصرف برای 100 سال ازش استفاده نکرده، کار خودش رو راه بندازه، از مسیر و از مدار خارجش کنه. اونجا با یه چیزی که خدا میگه ما با البته در آخر هم نیز از شایسته کار خواهد بود، اونجا یا در کار توضیحی مشارکت خواهد داشت یا با روشش یا با منشش یا با عملش در شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر خدا یا مرحله لقا ما میتونیم تصور کنیم که ابراهیم کادریست مشارکت خواهد داشت. دو تا آیه کلیدی دیگه هم هست، 151 انبیا و 121 نحل. 121 نحل، او نشانش کرد. خدا میگه، نمیگه من، میگه او نشانش کرد، یعنی خدا ابراهیم نشانش کرد، برگزیدش و به مسیر بی اعوجاج رهنمونش کرد. سیر نشانش کرد، برگزیدش و به مسیر بی اعوجاج رهنمونش کرد. این آیه میرسونه که خدا موردی و مناسبتی و تکه تکهی با ابراهیم نبوده، از اول خط و آخر خط با ابراهیم بوده. بعد از انقلاب خطی گذاشتن از سر پل تجریش تا راهن، خط اول خطی بود تو ایران، خط سراسری. این بچه هایی که تو تشکیلات بودن، تشکیلات هم بهشون اجازه فکر کردن نمیدن، ساعت 11 شب بعضی تشکیلات ها میگفتن اگه خواستیم فکر کنیم بعد از وقت اداری تشکیلاتی فکر کنید، اونم بعد از خوابش میزد دیگه. ما 59-60 بچه هایی بودن که میمودن سواره خطه میشدن، میرفتن تا راهن و از اتوبوس پیاده میشدن. شما میمودن که اون 19-20 ساله خدا این همه فرصت فکر کردن و تشکیک و پرسش و مجادله از ابراهیم فراهم میکنه، فراهم نمیشد. حتی تو بخشی بزرگا فراهم نمیشد. بعد از اون وقت میمدن یه بلیت دیگه، این حالا دانشجو بودن، ما کارت دانشجویی، خودش بلیت حساب میشه، میمدن سوار اتوبوسی میشدن که از راهن خواهد بیاد به سر پل تجریش. بالاخره دو ساعتی طول میکشید از اول خط تا آخر خط. این خدا هم با حوصله سوار خط ابراهیم شد، خواهیم یه بلیتی گرفت و نخرید بلیت مال خودش، سوار شد با حوصله. 118 سال با ابراهیم اومد، او نشانش کرد، برگزیدش و به مسیر اعوجاج رهنمونش کرد. حالا این آیه بعدی کل پروسه خدا میگه، 51 انبیا و بلا تردید به ابراهیم رشد عطا کردیم، رشیدش کردیم. این چه کلمه‌ایه؟ رشد عطا کردیم، رشیدش کردیم، توی روندی افتاده دیگه و بر این روند، این مهمه، بر این روند و بر او آگاه بودیم. این اوج در حقیقت استادکاری تشکیلاتی خداست. حالا تشکیلات تو ایران بیشتر اینجوری میگیم، همه تو ایران بیشتر اینطوری بوده، فرد متناسب با کارکردهاش و امکاناتش توی دوره تشکیلات ازش استفاده میکنه. دورهش به سر اومد، این ادبیات به کار برده میشد. تشکیلات های موجود هم اگر فرصت پیدا کنن به نظر من اصلا اون ادبیات پیشین استفاده میکنن. حاکمیت هم دم به دم از این ادبیات استفاده کرده. اون باقا مثلا 58-59 که فرق به مرحله میرسی، سوالی داشت، تشکیلی داشت، نمیتونست خیلی چیزا رو بزنه، تصریح میکردن که دوران نو شده، تو توان درک نو دوران جدید نداری. مثل هم جمهوری اسلامی که میگه حالا مثلا شدی با ما بودن دیگه، مثلا منتظری با ما بود، توی دوره مقابل یکی ایستاد، امکان درک مرحله جدید که بنابرای تو مرحله جدید چند هزار نفر در یک شهری بری از بین بلون نداشت، خب به طور طبیعی اوت شده دیگه. یعنی این شوتینگ ادامه داره تو سنت خود، شوتینگی ما نمیبینیم. شما حساب کن ابراهیم رو بعد از این که حدود 100 سالشه، حالا دقیق کسی نگفته چند، حدود 100 سالشه، حالا همسرش هم اگر حالا با سنت های مثلا جامعه ما مثلا دهه 30 میگفتن 7-8 سال کوچیک‌تر از خودت باشه تا بتونی مثلا با پختگی ادارش کنی، حالا مثلا 7-8 سال از خودش کوچیک‌تر باشه، بالاخره اونم 90 سال دیگه، 100 سال و 90 سال، 190 سال، از 190 سال بخواد یک فرزندی متولد بشه، حالا شما بیه این بشارت رو به دو نفر بدی، بعد اون وقت مدعی هم بشه ابراهیم، بگه آقا به چه مناسبت مثلا میخوای قوم لوط رو برشون صحیحه وارد کنی؟ این خیلی مهمه.
اگه بنا بود خدا هم شوتینگ بکنه که اصلا ابراهیم سود شده بود به قول اینا به زبالدان، مثلا اون موقع زبالدان تاریخی که جمهوری اسلامی دوی 30 سال فقط زبالدان پر کرد، این که و بر این روند و بر او آگاه بودیم از وقتی که ابراهیم سوار اتوبوس شد از سرپل تا جوادیه یه شعری داشت و گل سرخی شعری قشنگی بود، حالا تخیلی بود ولی قشنگی بود، این جوادیه باید سر پل بنا شود، چه مضمون طبقاتی داشت، این جوادیه باید سر پل تجریش که امکاناتی و بچه های تبلیغ برگویی و بنزی و بینده، این جوادیه باید سر پل بنا شود. این خدا هم با ابراهیمی که هی سوار این خلق میشد تا ترمی خواست بره و رسول خدا هم سوار این خط از سر پل تا جوادیه شد باهاش و بر این روند بر این سوار شدن ابراهیم آگاه بود و بر او هم آگاه بود. این که بر این روند و بر او آگاه بودیم نشان دهنده این که از اول که این سیر شناسایی رو ابراهیم زد تا همین دم آخر که میخواست شناسایی رو تکمیل کنه و از خدا خواست که مکانیسم میراندن و حیات بخشیدن و مجدد بهش نشون بده، صادق و در حقیقت کامل بحث رو جمع میکنیم. این طور میشه نتیجه گرفت از این سیرها که خدا از زمانی که ابراهیم رشد آغازین داشت سیر شناسایی ها رو خودش استارتش زد، در سیر شناسایی ها، در دعوت مبتنی بر شناسایی ها، در اقدام مبتنی بر دعوت مبتنی بر شناسایی ها، در تعینایی که محصول این پروسه بود، در هجرت بعد از تعینا با ابراهیم بود، در سالهای پایانی ابراهیم رو خدا شارژ کرد، خدا شارژ کرد بشارت که هم فرزندی از تو متولد خواهد شد و بعد از بشارت با مجادلشن کنار اومد، مبتلا کرد ابراهیم رو، بعد از ابتلا خدا بهش امامت بخشید، جلودارش کرد، جلودارش جلوداری استراتژیک ایدئولوژیک تشکیلاتی، یعنی ابراهیم تو وجودش این سه تا جنبه، امامتش امامت همه جانبه است، پروژه رو ابراهیم تعریف کرد خدا و ابراهیم هم به خدا، موقع و مقام بعد از پروژه مقام ابراهیم، سیر شناخت جو قبل از وفاتش تکمیل کرد و در میان آیندگان هم کاملا جاپاش رو سفت کرد و نهایتا نشانش کرد، برگزیدش به مسیر نجات و رهنمونش کرد، رشیدش کرد، بر این روند و بر او آگاه بود. به این ترتیب خدا خدای منتشر، منسجم، پیوسته در کار، در روند متعدد و چند وجهی هست و ما اگر هم بخواهیم نمیتوانیم آنو میزش کنیم، نمیتوانیم تکه تکش کنیم. خدای طراح مهندس، خدای خلق خالق و خالق مستمر، خدای استراتژ، خدای مرگبن، خدای صادق و تحلیل تاریخی و خدای ایده پرداز، مرحله به مرحله در ایده پردازی، در طراحی، در مهندسی، در سیر شناخت به ابراهیم کمک کرده. پس انسانی که اهل تقاضاست با تقاضاش پروسه‌ای و پروژه‌ای برخورد میکنه، او هم با این نوع انسان پروژه‌ای و پروسه‌ای برخورد میکنه، از اول پروژه و پروسه تا انتهاش باهاش میاد، از سر پل تا جوادیه و رشدش میده، حواشو داره، کپی رایت بعد از ولایتش هم خدا مقام ابراهیم و حج ابراهیم و دین ابراهیم و توحید ابراهیم. بالاخره ابراهیم سرگلی نیست، ملیجک نیست، ولی سرگل سبد تحول تاریخه و سرگل سبد انسانهایی که اهل تغییرن و خودشون رو در حقیقت گاوانی میبندن، با این گاوانه جهان پیرامونشون رو شخ میزنن، بالاخره به چیزی از توش در میان. زیاد صحبت کردم، ما عذر میخوام، بعد از یک ده دقیقه من پرسش و پاسخ هستم، یکی از دوستان وقت خواسته بود، آمادگی دارید؟ انشالله از هفته دیگه بحث خدای منبع الهام هست دیگه، این رو هم تو ذهن هممون بده که خدای الهام بخش دیگه به عنوان یه خدایی که فقط منبع الهامه نمیبینید، تو همین پروسه ها هست و الهام هم میباشه کمانی که ابراهیم و موسی رو هم ملهم کرد. بعد از 10 دقیقه خواهیم بود. خیلی متشکرم.